دیگر می‌خواستم بگم.
اون بحث تحکیم جمعیتی رو گفتید. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر هادی ثروتی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، با ایشون گفتگو کنیم، بعد ادامه صحبت شما رو میشنویم. آقای دکتر، آقای دکتر ثروتی به شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به برنامه رودن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، میهمانان، مخاطبین و همه کسانی که این برنامه شما رو میشنون عرض سلام و ادب دارم.
آقای دکتر ثروتی، میخوایم داریم راجع به عراق و نگرانی آمریکا از انتخاب نخست وزیر جدید این کشور صحبت میکنیم. به نظر شما مهمترین دلیل نگرانی آمریکایی ها از انتخاب آقای نوری المالکی به عنوان نخست وزیر عراق چیه؟
خب یه مقدمه کوتاهی رو من عرض کنم. ببینید، راهبرد استراتژیک آمریکا برای غرب آسیا مبتنی بر یک نگاهی است که در اون موجودیت رژیم صهیونیستی، حکام منطقه‌ای، صدور انرژی، باز بودن آبراه خلیج فارس یا تنگه هرمز تو دستور کار هست. هر معادله‌ای تو این چارچوب تصمیم گیری میشه. خب آمریکایی‌ها سعی دارن با این راهبرد خاورمیانه یا غرب آسیا رو مدیریت کنن. وجود محور مقاومت، وجود قدرت‌های تأثیرگذار در منطقه غرب آسیا از جمله عراق که بعد از رفتن صدام ریکاوری کرده و به عنوان یک قدرت قابل بحث در واقع تغییر دهنده معادلات در خاورمیانه مطرح هستش، برای آمریکایی‌ها خیلی مهمه. غرب آسیا الان اگر که دو سه تا قدرت منطقه‌ای بودن مثل ایران و ترکیه، یا مثلا فرض کنیم به تعبیری قدرت اقتصادی مثل عربستان، الان دیگه با جنگ طوفان الاقصا در واقع ایران به عنوان یک قدرت برتر مطرح شده، محور مقاومت مطرح شده و الان عراق به عنوان یکی از تاثیرگذارترین اضلاع محور مقاومت میتواند معادلات منطقی رو بر علیه آمریکایی‌ها به هم بزنه. حساسیت ترامپ با آمریکا هم به همین دلیل هستش که اگر قدرتی یا حکومتی یا حاکمیت دست کسی یا کسانی بیفتد که اینها حرف آمریکا رو گوش نکنن و معادلات رو به نفع آمریکا رقم نزنن، خب طبیعتاً مورد حساسیت و بغض آمریکایی‌ها قرار خواهند گرفت.
بسیار خب، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر ثروتی، کارشناس مسائل غرب آسیا، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم.
موفق باشید. خدافظ.
خدا.
رو در رو برنامه‌ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز،
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به دلایل نگرانی آمریکایی‌ها از انتخاب نخست وزیر جدید عراق آقای نوری المالکی صحبت می‌کنیم. اینکه چرا آمریکایی‌ها اساساً اینقدر نگرانن نسبت به انتخاب آقای نوری المالکی به عنوان نخست وزیر جدید عراق. آقای دکتر رسولی نژاد، موضوع رو ادامه بدیم. در ارتباط تلفنی هم که با آقای دکتر ثروتی داشتیم اشاره کردن ایشون نسبت به دلایل نگرانی ها. راجع به بافت جمعیتی صحبت میکردید، صحبت شما قطع شد. برای ما بفرمایید که واکنش مردم عراق نسبت به این مداخله گری های آشکار آمریکایی ها چیه؟
این که من به بافت و ترکیب جمعیتی اشاره کردم، در واقع جدای از اون بحث قانون اساسی انتخاب رئیس جمهور، رئیس مجلس و نخست وزیره، یعنی اون کاملا تعریف شده است که شیعیان باید نخست وزیر انتخاب کنند، اهل سنت رئیس مجلس و کردها رئیس جمهور رو. اما همین در سوال خود شما هم هست، ما یه بحثی رو داریم. درسته یه اکثریت شیعه داریم که اکثریت اینا همراه با جمهوری اسلامی هستن و در واقع بعد از ایران عراق دومی کشوری که شیعیان در اکثریت هستند، اما همراهی سایر اقوام و مذاهب رو هم ما باید و ادیان رو باید داشته باشیم در سرزمین عراق. خوشبختانه شما میبینید وقتی که بحث حمله آمریکا به ایران مطرح میشه، بحث در واقع تهدید رهبر معظم انقلاب میشه، اولین کشوری که میاد پای کار کجاست؟ عراقه. ده ها هزار و بلکه بیشتر از جوانان شیعه، از زنان و مردان شیعه و سنی اعلام آمادگی میکنن. شیعیان میان، صفهای طولانی بسته میشه برای عملیات شهادت طلبانه. بنابراین الان مردم متوجهن، الان همه میدونن تو دنیا که آقای نوری المالکی در واقع نزدیکترین یا یکی از نزدیکترین شخصیت های سیاسی به ایرانه. بنابراین این حساسیت آمریکا داره، اما مردم عراق پای کارن و دیدید که اون چارچوب شیعیان اعلام کردن که ما بر مواضع خودمون ایستادیم و اصرار داریم بر انتخاب آقای نوری المالکی. نکته دیگه که اینجا حائز اهمیته، با توجه به قرابت بسیار بین ایران و عراق، وجود عتبات عالیات که میلیون ها ایرانی در سال مشرف میشن به اون سرزمین، قدرتگیری، شکلگیری یک کشور مستقل توامندی به نام عراق میتونه ضمن تقویت جبهه مقاومت باعث تضعیف روی جبهه کفر بشه، جبهه استکبار بشه. این هم یکی از دلایلشه.
بله آیه دکتر رسول نژاد، میخوام راجع به ابعاد دیگه‌ای هم صحبت کنیم. ما بعد از انتخاب آقای نوری مالکی به عنوان نخست وزیر جدید عراق، موضوع انتخاب رئیس جمهور عراق هم داشتیم. چندین بار جلسه پارلمان عراق برگزار شد، اما متاسفانه به توافق نرسیدن برای انتخاب یکی از گزینه‌ها که آقای فؤاد حسین بود. چقدر توی حوزه‌های دیگه هم آمریکایی‌ها دارن دخالت می‌کنن به نظر شما، علاوه بر حوزه انتخاب نخست وزیر عراق؟
ببینید، درسته که قدرت اصلی دست نخست وزیره، درسته که اکثریت باشی است، ولی باید این همراهی، در واقع این وفاق، این اتحاد بین سران سه قوه وجود داشته باشه. یعنی حالا سه قوه‌ای که اونجا میگیم با سه قوه ما فرق میکنه، مثلث رئیس جمهور، رئیس و رئیس پارلمان احسن، یا رئیس مجلس در واقع. بنابراین این برای ما خیلی مهمه که این همراهی، این اتحاد باشه. از اون بار تلاش آمریکا اینه که آمریکا همواره یکی از شیوه های منحوس و تکراریش در واقع همین ایجاد تشتت و اختشاش، اختلاف در کشورهایی که به عنوان جامعه هدف، کشور هدف در واقع در نظر میگیره. اینه که به همین خاطر من فکر میکنم که آمریکا به این راحتی ها پاپس نمی کشه. باید در واقع مجموعه اقوام و ادیان، پیروان ادیان در کشور عراق، مجموعه جریان های سیاسی، حرکت جریان شیعه رو الگو قرار بدند و نظر خودشون بیسن و بپذیرن که تنها راه پیروزی مقاومته و باید آمریکا روز به روز در عراق ضعیف‌تر بشه و بساط آمریکا همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن از غرب آسیا در واقع برچیده بشه.
آیه دکتر رسول نژاد، حالا اشاره کردم با توجه به این سابقه تلخی که آمریکایی‌ها در عراق دارن، تجربه تلخی که مردم عراق از این دخالت‌های مستمر آمریکایی‌ها دارن، به نظر شما آیا میتونن نظر خودشون رو غالب کنن و احیانا در روزهای آینده شاهد تغییر نظر احزاب شیعه نسبت به انتخاب آقای نوری مالکی باشیم؟
آخرین موضع رو که در همین روزهای اخیر گرفتن که این نبود، یعنی اصرارشون بر این بود که ما در انتخاب نوری مالکی واسدیم و ما تصمیم میگیریم، آمریکا نمیتونه برای ما تعیین تکلیف کنه. جریان رسانه‌ای جبهه مقاومت، جبهه انقلاب در سرزمین عراق باید این روزها نقش خودش رو بروز کنه و نشون بده و با قاطعیت ورود کنه، روشنگری کنه. البته چون جنایات آمریکا در سرزمین عراق جنایاتی اگر نگیم بی‌نظیر کم نظیر بوده، اینکه بیش از 1 میلیون نفر بکشه و تجاوزاتی که داشتن، تجاوزات گروهی و جمعی که داشتن، جنایاتی که مرتکب شدن، نوع سلاحایی که به کار بردن که آثارش در واقع بر روی هنوز بازماندگان اون حوادث هست جلو چشمه. حالا یه جایی یه حاکمیتی مثل ژاپن یه تفکر دیگه ای داره، بعد جالبه میاد یادبود میگیره، ولی عامل جنایات در واقع در کشور ژاپن رو که آمریکا باشه محکوم نمیکنه، جنایتشو نمیاد مقابله کنه، نمیاد حتی چند تا شعار بده. عراق سرزمین دیگریه. خوشبختانه آن اطلاعاتی که من دارم از درون سرزمین عراق، صحبتهایی که با دوستانمون داشتیم، روز به روز این اتحاد و همبستگی بیشتر میشه. من بنا به عنوان یه سیاستمدار کهنه‌کار برداشتم اینه که تغییری در تصمیمات شیعیان نخواهیم دید. این رو هم بگم، این هشدار رو هم بدم، اگر بنای بر عقب نشینی باشه، این عقب نشینی در سایر بخش ها هم ادامه خواهد داشت. این رو هم بدونیم که در هر سال آقای نوری المالکی خودش یکی از مؤسسین حشد و شعبی بوده و حامیانشون بوده و قطعا باید قدرت بیشتری بگیره و در دولت آقای نوری المالکی هم همینطور خواهد بود. و کلام آخر تو این سوال، این نکته رو ما به خاطر داشته باشیم، طرز تفکر و تلقی رسانه های غربی در فتنه دیماه 1404 از بسیج چی بود؟ بسیج رو چه نام نهادن؟ گفتن نیروی آخرالزمانی جمهوری اسلامی. الان اینا هم باید بدونن حشد و شعبی، کتایب، حزب الله، جریان های مختلف در عراق، اینها هم در واقع بسیج. اشتباهی که در سوریه شد نباید در عراق تکرار بشه. بسیج باید در عراق روز به روز قدرتمندتر باشه. بسیج چون مردمیه، پیوند مردمی داره و خیلی جاها هم در واقع بدون حقوق و مواجب میاد تو صحنه. این در واقع میتونه با قدرتگیری حشد و شعبی استقلال کامل و رهایی کامل عراق محقق بشه و زودتر در دسترس قرار بگیره. این هم یه نکته ایه که من توصیه‌ام به برادران عراقی هست.
بله آیه دکتر رسولی نژاد، یک تحلیلی رو راجع به همین انتخاب نخست وزیر عراق میخوندم در رسانه‌های عراقی، اشاره داشتن به اینکه دیگه الان شرایط به گونه‌ای هست که دیگه خیلی احزاب شیعه یا کرد یا اهل تسنن مد نظر نیست، مهم حاکمیت ملی عراق هست. چقدر این ماجراجویی هایی که آمریکا در منطقه داشته باعث این همگرایی بین احزاب مختلف شده؟
ببینید حتما اونها هم خطر رو احساس کردن. البته من اعتقادم اینه که رفتارهای آمریکا، رفتارهای قلدرمآبانه ترامپ شرایط رو به گونه‌ای فرام کرده که اگر دقت کرده باشید من در 3 سوال قبلی شما به اون اشاره کردم، باعث همگرایی بیشتر در واقع اقوام مختلف، ادیان مختلف و مذاهب شیعه و سنی شده در سرزمین عراق. و من طرز تلقیم اینه که این اتفاق و اتحاد بیشتر خواهد شد، چون خطر رو احساس میکنن، چون سوریه دیگه از هر کشوری به اونها نزدیکتره، غرب عراق سوریه است و بعد هم بیابانهایی که انتهایی ندارد وسیع است و زمینه حضور داعش رو فراهم میکنن. عراق یکی از کشورهاییه که بیشترین صدمات رو از حضور داعش دیده و عراق هم مثل ما، مثل دنیا میدونه که مؤسس داعش آمریکا بوده، دولت آمریکا بوده.
بسیار و خودشون هم اعتراف کردن که همین رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعتراف کرده که اوباما و هیلاری کلینتون از خود مؤسس داعش بودن.
بله میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به همین خاطر اونها خطر رو بیخ گوش خودشون میبینن. اونها میبینن رمز پیروزی وحدت اتحاد. باید در واقع ما، البته ما اعتقادمون اینه که با توجه به اینکه 99% جمعیت در واقع عراق شیعه و سنی هستند و ما شیعه و سنی طبق تذکرات و تأکیدات مقامات بزرگ دینی ما، مراجع تقلید ما بیشترین قرابت و نزدیکی رو دارن، در واقع روز به روز این اتحاد و این انسجام بیشتر خواهد شد انشاءالله.
بسیار خوب انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر احمد رسولی نژاد، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. این قسمت از برنامه رو در رو با موضوع عراق و نگرانی آمریکا از معرفی فردی ضد آمریکایی به عنوان نخست وزیر این کشور کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. ممنون از شما شنوندگان عزیز که تا پایان این قسمت از برنامه رو در رو همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دوستان خوبم، شنوندگان محترم و ارجمند، هنوز از پخش رادیو گفتگو همراه شما این با برنامه روی موج گفتگو. حضورتون عرض بکنم که در فصل سرد سال با پوشیدن لباس گرمتر و استفاده از پرده ضخیم در منزل، گاز طبیعی رو بهینه مصرف کنیم. شبکه گاز کشور به صورت یک پارچه و به هم پیوسته است. صرف جویی هر یک از ما موجب رسیدن گاز به سایر هموطنان در مناطق سردسیر و دوردست کشور میشه. وقتی هوا آفتابیه، بهتره درجه وسایل گرمایشی رو کم کنیم تا از گرمای طبیعی بیشتر استفاده بشه. گاز طبیعی موهبتی برای امروز و فردای کشور عزیز ماست و با مصرف بهینه امانتدار خوبی برای فرزندانمون میتونیم باشیم. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. ایران عزیز، ایران دوست داشتنی و سربلند.
اینجا سیستان و بلوچستان است و بین ما پیوندی است ابدی و جدایی ناپذیر، پیوندی از جنس همبستگی، برابری و برادری. اینجا سرزمین مردمانی موحد و با وحدتی به بلندای تفتان.
دشمنان اسلام باید بدونن که ملت ایران سالان سال با هم زندگی کردن، با هم یکی بودن، شیعه و سنی با هم برادرن و کنار هم زندگی میکنن.
و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان، به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.
نزدیک میشیم به هنگام پرشکوه اذان مغرب امروز به افق تهران که ساعت 18:05 خواهد بود. این لحظه ها از شما التماس دعای خیر داریم و دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنم تقدیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدار.
ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا، بر رخت نظاره ها را لغزش از جوش صفا، نشئه صد خم شراب از چشم مستت غمزه، خونبهای صد چمن از جلوه هایت یک ادا، همچو آینه هزارت چشم حیران رو به رو، همچو کاکل یک جهان جمع پریشان در قفا، تیغ مژگانت به آب ناز دامن می کشد، چشم مخمورت به خون تاک می بندد حنا، ابروی مشکینت از بار تقافل گشت خم، مند زلف سرکشت زندیشه دلها دوتا، رنگ خالت سرمه در چشم تماشا می کند، گرد خطت می دهد آینه دل را جلا، بسته بر بال اسیرت نامه پرواز ناز، خفته در خون شهیدت جوش گلزار بقا.
عاشقان پنجره باز است از آن، عزم میگویم، عزم میگویم، عزم عاشقان هرچه بخواهی بخواهی اجالت نکشی. یار ما بنده نواز است از آن میگویم، عاشقان وقت وضو شد میل دریا می کنی، آسمان را در کف سجاده پیدا می کنی. امت عشقی ما در محراب مالا
علی. اما در این نوبت و این مجال پای صحبت‌های حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی خواهیم نشست و تفسیری از آیه های قرآن کریم را از زبان ایشان خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لحظاتی را خدمت شما هستیم. انشالله که سر سفره قرآن همه بهره مند شد.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
حق ندارید کفار را یاور خود قرار بدید، به اونها پناهنده شید، به اونها توکل کنید، به اونها عشق ورزید. بعضهم اولیاء و بعض اونها بان که بین خودشون اختلاف هست، اینا خودشون دم همه دارن علیه شما، یعنی اینا با هم متحدن علیه شما مسلمان ها. اسرائیل و آمریکا با هم جوش میخوره برای مسلمان‌های فلسطین، بعدم تهدید میکنه، میگه ببین شوخی ندارم، و من یتولهم منکم، شما مسلمان‌ها اگر کفار را سرپرست خود بگیرید به اونها عشق ورزید، فانهم منهم، شما کافرید. عجب. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. بعد میگه وقتی شما از اونها شدید ظالمید، حالا که دست تو دست اون گشتی خدا دستش از دست شما برمی‌داره. لا یهدی القوم الظالمین. حالا که رفت اونجا دیگه خدا با تو نیست. این معلوم میشه تبری از شرایط ایمانه. قرآن بارها گفته ما باید با افرادی بد باشیم، و من یک فر به طاغوت، بعد میگه و یؤمن بالله در آیت الکرسی داریم. این که امام فرمود اسلام آمریکایی، اسلام نام، اسلام بعضیا میگن اسلام آمریکایی، یعنی خب حالا خدا درسته، آمریکا هم درسته، چه نشد که. دین از سیاست جدا نیست، باید از دشمنان دوری بجوییم. اسلام دین سیاسته، تنها احکام اسلام احکام فردی نیست. چه میگن اسلام یه سری دستورهایی که بین خود و خدای تو نیست، بین خود و خدا نیست، بین خود و خدا مناجات و نماز شبه. ما دستورات اجتماعی داریم. البته رابطه با یهود و مسیحیت طوری نیست، داد و ستد اشکالی نداره، غذاهای غیر گوشتیشون رو میتونیم بخونیم، رفت آمد، داد و ستد، ازدواج، غذاهای غیر گوشتی، این حسابش جداست. اما ولی ما باشن، یعنی سرپرست ما باشن، این حساب مهمه. پس ولایت اونها رو بپذیرید، حکومت اونها رو بپذیرید، قانون اونها رو بپذیرید، جهنمش داختره. دولت‌های اسلامی هم که ولایت و سلطه کفار رو پذیرفتن اونام کافرن، یعنی فانهم منهم. خلاصه چون دوستی با هر کسی انسان رو جزء همون قرار میده.
نزدیک میشیم به هنگام پرشکوه اذان مغرب امروز به افق تهران که ساعت 18:05 خواهد بود. این دقیقه ها و لحظه ها رو در کلام خدای مهربان جاری خواهیم بود و گوش دل و جان می سپاریم به آیه های از سوره مبارکه واقعه با صدای استاد قاری کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا وقعت الواقعة لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ.